خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله، و لعنت الله علی اعدائم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. و قال الله تبارک و تعالی: الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. و قال الله تبارک و تعالی: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. برای خوشنودی قلب پیغمبر و توجه برادران، مخصوصا خواهران گرامی، به فرمایشات نبی مکرم اسلام اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید. خب، یه بحثی داریم در مسئله انتخاب احسنها و افضلها، که یه بحثهای بسیار هم مفید است و هم لازم است، که در تمام جلسات، در تمام مناطق، به همه مردم این بحث برسد. چرا که اساس خلقت پیرامون همین بحث میچرخد. بحثی به ظاهر خیلی معمولی، اما در باطن خیلی اساسی. این که عرض کردم نظام خلقت به این میچرخد و خلقت هستی برا همین است. من چند تا آیه براتون میخونم برا ورود به بحث. اولا خواهرها گوش بدین، خدا خیرتون بده، دیگه صحبت نکنیم، مطالب رو گوش بدید، شما رو خدا انشالله تا عمل کنید و به خدا نزدیک بشید انشالله. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. اولین آیه این است، سند این بحث این است: الذی خلق الموت و الحیات. اوز اون خدایی که مرگ و زندگی رو خلق کرد، مرگ و زندگی رو خلق کرد، دنیا و آخرت رو خلق کرد، تمام هستی رو خلق کرد، برای اینکه ببیند کدام یکی از شما بهتر عمل میکنید، اون احسن رو انتخاب میکنید، اون افضل رو انتخاب میکنید. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ای آیه. آیه دوم: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت بده به اون مردمی که از زن و مرد، از پیر و جوان، از فقیر و غنی، داتی و شهری، عالی و دانی، بشارت به اونا بده، آنانی که همه اقوال رو میشنوند و میان اقوال احسنش را انتخاب میکنم، نه حسنش. خب البته اینجا بزرگان یه لطیفه علمی گفتن، میگن از این جمله بعدی فبشر عباد الذین یستمون القول فیتبون احسن، این مربوط به هر حرفی نیست، این منظور این است که حرفایی که حسن باشن، اصل حرف، اصل کلام، اصل صحبت باید خوب باشه، حلال باشه، حرام نباشه. منظور حلیت شرعی و خوب بودن شرعی است. بلای یه نفرم یا ترانه میخونه، آهنگ میزنه، نمیدونم الا ماشاءالله، خب اونم ممکنه به حسب ظاهر قول حسن باشه، حرف حسن باشه، در صورتی که حرام است. یا افراد سوده تعریفی کنن، تمجیدی کنن، خب ممکنه که از نظر اونا این حسن باشد، نه حسن باشد. نه، این قول باید اولا حتما لهو لعب نباشه، دروغ نباشه، حرام نباشه، تومد نباشه، غیبت نباشه، حرفای رکیک نباشه، فحاشی نباشه. پس باید حتما اصلش حسن باشد که ما از میان حسن باز احسنش رو انتخاب کنیم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. حالا ممکنه که یه کافری هم تو حرفاش یه حرف خوبی بزنه، شیطان هم تو حرفاش حرف خوبی بزنه، خب ما قبول میکنیم، باید قبول کنیم. یه بچه هم ممکنه حرف خوبی بزنه، یه خانم هم حرف خوبی بزنه، یه روایتی که اینجا به نفع زن و عصد گوش بنند خوبه، خیلی جالبه. آخه در روایت پیغمبر فرمود با زنا شاوروهن و خالفوهن، با زنا مشورت کنید اما برخلاف قول اونا عمل کنید، هرچو گفتم. آره، اما حالا خدا وکیلی، آیا منظور پیغمبر چیه؟ یعنی این اصل زنا حرف خوب ندارن؟ نه دیگه، ممکنه واقعا خدا وکیلی حرف خوبی هم داشته باشن دیگه. این فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، این قائلش معلوم نیست کیه، این قائل ببین اساس فاز قائل نیست، این دیگه شمول داره، زن باشه، مرد باشه، پیر باشه، جوان باشه، بچه باشه، عالم باشه، خلاصه هر قشری از میان اقشار رو میگیره، هر نسلی رو میگیره. اگر اونجا منظور اون حرفایی است که طرف میبینید خوب نیست، بعد بیان شده، حالا مثلا خانمی میگه برای این لباس بخر، این نو پارچه رو بخر، این نازکه، این بده، یا مثلا برفتن مجالس برنامه ها دیگه، بعضی کارهایی که بالاخره ممکنه توش اینا اشتباه هم داشته باشن، اونجایی که اگر نظر غلط دادن، نظر باطل دادن، احساسی عمل نکن، بگه حالا بالاخره حرفش اگر چه باطله، حالا برای اینکه احترام بهش بگذاریم حرفش اصلا قبول کنیم، نه این نباشه. یا به صرف که این مثلا خانم حرفش رد کنیم، نه این نیست، خدا وکیلی نیست، نمیخوام بگم زن خوششون بیاد، برای خدا عرض بکنم، بالاخره این حرف خوب رو همه اقشار میتونه داشته باشن، ولی این نباشد به جرمی که آقا چنینه مثلا حرف خوب تا قبول نمی کنم، نه این نیست. پس باید ما حرف خوب رو از هر کسی که زد قبول کنیم، ولی دشمن ما باشه. خب نظیر این آیات ما داریم دیگه، نظیر این آیات داریم. از اون طرف فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شما است. اینا همه خیلی مهمه. این روایتی که من الان تقدیم حضورتون میخوام کنم، دهی سوم محرم در یکی از مجالس داشتم این بحث رو، بعضی از عزیزان که شرف حضور دارن الان بگم شاید یادشون بیاد، ولی همه باید دنبال احسن شدن باشیم، دنبال افضل باشیم. و اونجا عرض کردیم ما اقلن بالغ بر 4000 خورده ای ما روایت هایی داریم که صحبت از افضل ها کرده، صحبت از احسن ها کرده، که این الان هست یکی از رفقای خوب و قوم ما آقای پرتوبی نامی، خودش و خانمش هر دو آدم باسواد محقق، و این کتاب رو تألیف کردن با ما، یعنی ترینه ها نه بهترین ترینه ها نام شون ترینه ها. البته من یه ایراد این کتاب داشت که بهشونم گفتم، ایراد کتاب اینه که گفتم آقا شما فهمش فارسیش آوردی، ای کاش متن عربی هم می آوردی. ایشون قبول کرد، گفتم نه برای چپای بده، گفت حجم باشه، حیف یه عبارت عربی گفت یک لطافت هایی دارد که تو فارسی ها ندارد، خیلی زیباست. به این که خداوند آمد و قرآن را به کلام عربی فرستاده، با اینکه بعضی کتاب های خدا سریانیه، عبریه، و زبان‌های دیگری، زبان‌های محلی میکنه، بعضی از صحفه انبیا با زبان‌های محلی باشه، اما قرآن رو با کلام عربی گفتیم. حتی فردای قیامت لسان و زبان همه مردم دنیا میشه عرب، یعنی فردای قیامت که ترک نداریم، فارس نداریم، فرانسوی نداریم، آلمانی نداریم، گیلک نداریم، کرد نداریم، خلاصه اینا همه فردای قیامت میشه زبان عرب، چون زبان عرب احسن یعنی عباراته. ما در میان واژه های یعنی چه زبان ها ما هیچ لغتی نداریم به پر معتبایی و وسعت زبان عربی. شما نگاه کنیم مثلا عین عزیزان شرف حضور در آشون اسلام شیخ محمود هستن، زبان عین 70 معنا میده، برای کوثر مثلا قریب به 16 بلکه بیشتر معنا شده، برای ولایت تا حدود شاید 20 خورده معنا شده. شما هر کدام این واژه‌های عربی رو ببینید میبینید که معانی متعددی ازش استخراج میشه. لذا قرآن چون به خاطر همین داشتن یعنی معانی متعددی، هر چه زمان برش میگذره هی لغات قرآن بیشتر خودش رو نشان میده، تفسیرهای متعدد، معانی متعدد، برداشت‌های متعدد. لذا لغت قرآن یه لغت محدودی نیست، روایات و احادیث اهل‌بیت هم همینه، تالی تلو قرآنه، لذا معانی متعددی داره که هر کجا این لغت ها معانی خوب میتونه برداشت خوب داشته باشه. بازم یه صلوات برسیم. خب حالا میخوام که اگر بشه طوری باشد که انشالله بتونیم قسمت زیادی از این روایت رو امشب بخونیم، فردا شب هم که شب رحلت پیغمبر است و باز باید فرمایشات دیگر حضرت رو داشته باشیم، مخصوصا راجع به اخلاق نبوی، اخلاق پیغمبری. همه ما برادران خواهران خدا شاهد باید دنبال اخلاق پیغمبری بشیم. مگر قرآن به ما دستور نداده؟ مگر به ما نفرموده ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا؟ میگه بابا نگه الگوی زندگیتون، الگوی عبادتتون، الگوی لباستون، الگوی غذاتون، الگوی زندگیتون، معماریتون، خلاصه الگوی تربیت فرزندانتون، وضو گرفتنتون، مسح کشیدنتون، حمام رفتنتون، ناخون گرفتنتون، شانه کردن موی سرتون، محاسنتون، خود اینا همه دستور داریم ما، همه بیان شد. این دینی که آمده گفته کدام روز ناخونت بگی، از کدام انگوش شروع کن. ببین این شریعتی که آمده تعداد به ما مردا گفته چند تا این مثلا محاسن تو، خلاصه اگه محاسن داری شانه بزن، از کجا شروع کن؟ با خانم گفته چطور محاسن تو شانه کن، چطوری خودتو زینت بده، کجا زینت بده، برای کی زینت بده، چه نوع لباس بپوش، چه نوع رنگ، کدام رنگ بپوش. اینا رو همه اینا الگو دادن ها، الگو دادن. وقت هر کس از این پیغمبر عبور کنه، عبور از بهشت است به جهنم میره. هر زنی که از حضرت زهرا عبور کند والله به دوزخ میره. هر زنی که از حضرت زینب، از حضرت سکینه دختر امیرالمومنین فاطمه معصومه عبور کنه والله به جهنم میره. هر زنی که از مادر ائمه عبور کنه به جهنم میره. هر جوانی که از حضرت علی اکبر عبور کنه، از قاسم عبور کنه، از حضرت عباس عبور کنه به جهنم. هر پیرمردی که از حبیب مزار، از میسم تمار، عمار یاسر، از مسلم ابن اوسج عبور کنه به جهنم میره. اینا همه الگو هستن. پس ببینید ما یه مورد نداریم که اینا دستور نداشته باشن. وقتی مفلقت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این اسوه سرمش این بیان نکرده در چه زمینه، یعنی تمام راه رفتن پیغمبر، سلام کردن پیغمبر، علیک گرفتن پیغمبر، نشستن پیغمبر، خوابیدن پیغمبر، برخواستن پیغمبر، آب خوردن پیغمبر، خلال کردن پیغمبر، مسواک زدن پیغمبر، استفاده از عطریات پیغمبر، نظافت پیغمبر، شستشوی پیغمبر، اینا همه همه اینا ما داریم. لذا باید سعی کنیم که رنگ و بوی زندگی ما رنگ بوی پیغمبری بگیره، رنگ بوی زهرایی بگیره. اینو الگوی زن و مرد ما الگو داریم. از اون طرف فرموده یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت همراه با الگو پذیری، مدار پذیری. خب بگذرم. پیغمبر فرمود اعبد الناس من اقام الفرائض. آقا این باید توضیح داده بشه. پیغمبر اکرم اینطور نبود که شب برای نماز شب نیم ساعت، 20 دقیقه، 1 ساعت به اذان صبح بلند شه، خیلی خوب مثلا نماز شب بخونه. پیغمبر یه مستثناتی داره، یک خصائصی داره که اون خصائص پیغمبر همش برای من و تو نیست. اون الگو و لقد کان لکم فی رسول الله، این ببینید میاد قید میخورم. پیغمبر به معراج رفته، منم به معراج برم؟ پیغمبر شق القمر کرده، منم شق القمر نمیتونه. آخه نمیتونه خدا وکیل. یه جمله بگم با زنها خوشحال میشن. پیغمبر 12 تا زن گرفته، من بگیریم آشوب به پا میشین. زنها فکر میکنی قیام میکنن ها، فکر نکنی که بالاخره. آره نه دیگه، پیغمبر بابا اون جز خصاص پیغمبر بوده. پیغمبر میخواسته طوائف رو جذب کنه، قبیله رو جذب کنه، به امر خدا بوده، دستور خدا بوده، عدالت داشته، کوچکترین ظلمی به هیچ کدام از زنان نمی کرده ابدا. حتی اون شبی که نوبت خانه مثلا، اول اینا همه بعد از حضرت خدیجه بوده. تا زمانی حضرت خدیجه بودی، چون حضرت خدیجه زن کامل بود، تا حضرت خدیجه بود پیغمبر ابدا. اون وقت ازدواجای پیغمبر و ائمه خدا شدین همه امر الهی داشت. اما گاهی من تو ممکن اون نفسیات باشه، شهوت پرستی باشه، اون عیاشی باشه، برای واسه نفسانی باشه، لذا اونا مستثنات اوناست. ما نباید خود ما رو با اونا قیاس کنیم. یه نکته هست که ما اونم اصولیم دیگه، اصول میگم ما من امن الا وقد خص غش کردیم. یه جمله‌ای که حالا انشالله شاید فردا شب هم عرض کنم اگر اونم دادم به بعضی از عزیزان، که اون روایتی که من خونده بودم که پیغمبر یک جمله هم گفته بودم که پیغمبر فرمود، بعضی سوال کردن پیغمبر از جبریل که آیا شما بعد از من رو زمین میایی؟ جبریل گفت آره میام، 10 جواهر رو میبرم، من جمله عرض کردم که میام حیا رو از چشم زنان میبرم، غیرت رو هم از مردم میبرم. خب این عام تخصیص داره دیگه، همه زنان نه، همه مردان نه. ما چقدر مردان با غیرت داریم تو این جامعه، ما چقدر زنان محجوبه معقوله خدا وکیلی با عفت و عصمت داریم تو این جامعه. اینو خدا وکیلی گفتم برای خوشحال زنان نمیگم بابا، این همه هستن بابا قلبه از اون طرف دیگر. ما نباید بیم روایت رو معبوس کنیم برای تو ایران، برای تو عراق، برای تو افغانستان. این روایت داره صحبت دنیا میکنه، صحبت بشریت میکنه. این روایت میکنه اون زن آمریکایی انگلیسی لامذهب بیمندوار رو که با اون وز میاد بیم، اونم میگیره خدا شده. اون مردان به غیرت آمریکا و اسرائیل رو نمیدونم کشورهای دیگر میگیر که اونجا در اونها اصلا در فرنگون اصلا حجاب معنا نداره، عفت معنا نداره، اصلا غیرت مفهوم نداره. پس این روایت داره اونا رو میگه. بلوا ما میبینیم توی کشور اسلامی، شهرهای اسلامی، هم مردان با غیرت هم زنان عفیفه به وفور پیدا میشن. بذار خانمی که از این رفاها که شاید راضی نباشن میشه ببرم، فرمود بود این روایتی قسمتش برای من جا نیفتاده. گفتم چشم، این تقصیر منه که البته باید من توضیح بدم، توضیح میدادم که منظور همه زنان نیستن، همه مردان نیستن. کم که فرمود میام حکمت رو از قلوب و حکما میبرم، حکما میر اتبای نا. خب ببینید بعضی از اتبا خدا وکیلی حکمت ندارن دیگه، علم دارن نمیتونن درمان کنن، تشخیص درد رو نمیتونن بدن، گویی بالاخره پدر مریض رو در میارن خدا وکیلی. اما بعضی نه واقعا حکیمن، حکیم آقا همین عاشق پسرم کاش ما هم نشسته 10-15 سال قبل آقای گوشدرد عجیبی کرد و شاید بیشتر هر چه به دکترها مراجعه میکردیم دارو بهش میدن نخورد، میگه بابا بدتر میشه. یه وقت یه دکتر خیلی گمنامی هم بود، شروع رفتیم رفت پدر این دکتر، این تا نگاه کرده بود گفت آقا رفته به گوش نداره، دندونای نگاه کرده گفت آقای دندونا چک کرده زده به گوش، این چک مال این مال دندون بوده نه مال گوش، این دارو گوش چرا بدادن؟ این با یه بصیرتی داشته باشه که بتونه تشخیص بده. اون وقت با یه نطق خوب شد، شاده اینی دیگه. ما نظیر اینا یاد داریم، چقدر افلاده داریم خدا وکیلی داروها رو عوضی دادن به جای مریض رو درمان کنن کشتن. پس این با معنی نیست که حکمت از همه اطباء بره، این تو نیست مثلا وفا از همه افراد بره، عدالت از همه سلاطین بره. نه، در طول تاریخ ما سلاطینی داشتیم بالاخره آدمای خوبی بودن، اینطور نبوده که همشون تابوتی باشن، همشون جهنمی باشن. این دیگه احساسی که بگه نه آقا همه جهنمی هم. مال انگوش نمیخوام بذارم بعضی از سلاطین بعد خداس ما رو سلسله طلب متهم کنم. اما بالاخره آدم خوبی داشتن دیگه خدا وکیلی. یاد کن شما این فتلیش ها وجدانن مردانگی کرد با دمار از وهابیت درور وقتی که حمله کردن به کربلا، بیش از 5000 نفر رو کشتن وهابیون. همین دایش ها امروز خبیث، امروز این مرد لشکرکشی کرد و سرششون نشان و بعضی سلاطین دیگر و افراد دیگر که خدا وکیلی خدمت کردن، ما نمیتونیم خدمات اینا، حالا نیتشون هرچی بوده اون دواز چیز دیگریست. من نمیخوام بگم که این که خدا پیغمبر فقط از سلطان ذل الله، یه وقت بعضی ها این روایت رو رد میکنن، سلطان سایه خداست، رد کردن امام امت معنا گوهر، روایت درسته، چرا بد معنا میکنید امام امت؟ سلطان باید اراده ای نداشته باشه از خودش، همونطور که سایه از خودش اراده نداره، سایه تابعه زیسل نسان سابشه، این سابه سایه ببینید سرش تکان میده، تو هم تکان میده، دستش بلند میکنه تکان میده، این ور میره سایه میره، میشینه سایه میشینه، یعنی سلطانی ذل‌الله است که تابعه اراده خدا باشه. خدا گفت یک کار کن بگه چشم، یک کار نکن بگه چشم، یک حکم اجرا کن چشم، یک فرامادر چشم. این سلطان باید نظیر سلطنت یوسف، نظیر سلطنت جناب سلیمان حضرت داوود، نظیر سلطنت اسکندر ذوالقرنین. ما چقدر تو این افراد داشتیم که اینا قدرت داشتن، خدا وکیلی خدمت کردن به بشریت. پس ما نباید فورا روایت رو رد کنیم، باید ببینیم که این چی هست. بله اون سلطانی که منعکس کننده اراده خدا نباشه او ذلیل الله است، او طاغوته، او جهنمیه. و هر کسی در دنیا سلطه پیدا کند میشه سلطان. مگر شما درباره علی ابن موسی رضا نمیخونید السلام علیک از سلطان علی ابن موسی رضا؟ پس واژه سلطان که بد نیست، بعدش استفاده میکنن. علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید سلطنتی که خدا برای من قرار داد از ما گرفتن، از ما گرفتن. اگر انبیا ائمه همه مردم باشون قدرت، یعنی همکاری میکردن، اینا سلطنت میکردن بر عالم. شما در ماه مبارک رمضان 30 شب، اگر یک ماه 30 روز باشه یا 29 شب، شما دعای سحر میخوانی از خدا، اللهم نسألک من سلطانک و عدومی و کل سلطانک. آره این چیه؟ کل سلطنت خدا میخوام، اون سلطنتی که تو در این عالم داری منم میخوام مرتبه نازلش داشته باشم. سلطنت به نفسم، سلطنت به شهوتم، سلطنت به زن و بچه‌ام، سلطنت خلاصه به اموالم، سلطنت به دلها، به قلبها، سلطنت به فکرم، سلطنت به چشمم، سلطنت به گوشم، سلطنت به زبانم داشته باشم. من مالک زبان باشم، سلطه بر زبان داشته باشم، زبانم هرزه نباشه، عزت و فرمان من خارج نشه، گوش عزت و فرمان من خارج نشه، این فکر استاد و فرمان من خارج نشه. همینطور آقا جون این چشم تابع سلطنت من باشه. خب وقتی که انسان قدرت و توان سلطنت به چشمش داده باشه، چشم هرزه میشه، میره دنبال شهوت رانی. سلطنت به گوشش نداشته باشه، گوش میره دنبال غیبت توبت ترانه. سلطنت به قلبش نداشته، دلش همه جا میره جز قلب خدا. سلطنت به مغز نداشته باشه، این فکر همه جا میره در خانه خدا. سلطنت به پا نداشته باشه، به مجلس لعب و لعب میره، پس نماز جماعتم نمیاد، بی مجلسم نمیاد. پس بی من میخوام سلطنت داشته باشم بر تمام قوای بدنم، سلطنت به ابرو بالا دادن، پایین دادن، سلطنت به لبهام، یعنی فورا بی جا اینطور نرم لب کج کنم کسی رو مسخره کنم، با گوشی چشم کسی رو مسخره نکنم، اشاره تحقیر آمیز به کسی نکنم. انسان میتونه گاهی با همین اعضای بدنش اگر در تحت سیطره و سلطنت عقل و دین نباشه، با اکل و عضون و عضون میتونه جنایت ها انجام بده، فتنه ها بپا کنه. اما وقتی هم که سلطنت پیدا میکنه میشه سلطان خودش، ببین میشه پادشاه خودش. به قول اون روایت که علی علیه السلام قبل از این که امیر مؤمنون باشد اول امیر خودش بود. دقت کنیم، امیر خودش بود، بله، مسلط به نفسش بود. علیکم انفسکم، علی یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، بر شما باد خودتون مدیریت کنید، بر خودتون پادشاهی کنید، که اگر بر خودتون پادشاهی کردید اون وقت با عالم میتونید پادشاهی کنید. آرچه خسنه نخوده که این کلامش من بارا گفتم، البته امثال نگفتم، گفت نشسته بودیم کنار حوض، ما یا توی حوض میچرخیدم، یکی از مریدهای آقا فرمودن که آج آقا بی مایا بگو به ستون مثلا 4 حرکت کنن رژه برن. و اول شیخ فرمود یعنی چی؟ بگه این مایا برف من میکنن؟ گفت آره اینا تا به تو هست برف تو. شاهد اینی ها کرامت هایی به شیخ حسن نسبت میدن همه درست، مبالغه نیست. گفت آمده بالاخره نشستیم و یه مرتبه شیخ فرمود به مایا، گفت که به ستون 4، به ستون 4 کرد، ستون 3 5 6، خلاصه قشنگ رژه رفت. دقت کرد، خب ای آمده مسلط به نفسش شده، بعد مایان دریا هم ازش تبعیت میکنه. یا آقایی رفته با علوم قریب و رمال پمالی یه تسخیر شیطان کرد، به تسخیر جنی کرد به طایفه شیطان، طایفه کافر جنا، اینه تسخیر کرده بود توی قوطی قرار داده بود، توی این شیطان رو مسلط کرده بود، تسخیرش کرده بود، سر قوطی رو باز میکرد این شیطان میامد بزرگ بشد یه هیکل، باز بشد برگرد باز میامد کوچک میشد تو قوطی سرش میبست. خدا اکیلو هنر که هست دیگه، حالا کسی بیاد یه شیطان رو اینطور اسیرش کنه. اینو خلاصه رفته بود پلوی خادم میرزای شیرازی صبح جمعه تنباکو، ما از اونجا فهم میکرده میرزای شیرازی کرامت ها نداره، کرامت نیست شده بازی موقع بازی عرض کردم تسخیر جن. و رفتم اونجا بالاخره خواست از طریق خادم میرزا سر میرزا کلا بذاره. اینو دیده بود عجب، یه انسان به صورت انسان هم کوچک میشد بزرگ میشد، یعنی یه انسان کوچیکی تو قوطی آمد بینون بزرگ شد بعدش برگرد، باز برگرد کوچک شد شد رفت. گفت بردرش پرته بالاخره به این خادم داد و خادم هم خیلی تاثیر قرار گرفت، واقعا عجیبه باید بهش ایمان بیاریم. در پلو میرزا گفت حاجی خواب یک کار این بنده خدا کرده خیلی جالبه، اجازه میدی بیارم ببین؟ گفت بیار. آورد و تا سر قوطی باز کرد و همه قضیه باز خود بهش گفت بر. خب میرزا نگاه کرد و سر قوطی بست و پرد که توی شد کنار شد نشد، گفت فرید نخور این تسخیر جنه، تسخیر جنه، انداختم توی شد، حالا بهش بگو برو قوطی برداره بیاره. دلا بگو بیاره دیگه، دید نمیتونه. فقط میرزا فرمود که ای فلان مایی این قوطی انداختم بیا به من بده. خدا شاهد نقل میکنه این وقتی یکی مایی ها خلاصه قوطی رو گرفت توی شد و توی دنش آورد، باورد بالو لب سرش از آورد و برکت رو بشد پلو میرزا. بعد میرزا به این خادم گفت برو تقوا رو پیش کن تا مایان دریا در اختیارت باشه، برو تابع شریعت باش، تابع حقیقت باش، این رمال پمولی رو در دور. این دیگه نمیتونه بالاخره جلوی میرزا بیسته، این تقوا به جنگ همه میره. تقوا به جنگ همه میره. یعنی شو چرا این رمالا و شده بازا و جریان مثلا حضرت موسی و با اون افراد نتوانستن موسی رو شکست بدن؟ اونا هر چه داشتن ریسمان و چند صد خروار آوردن، جناب موسی فقط عصا رو تبدیل به ژا کرد، حمل و بلعید به صورت ریسمان تحویل داد. تقوا، تقوا عبادت. عبد الناس من اقام الفرائض، واجبات ما رو انجام بدین. ببینیم شریعت از ما چی خواسته. خب همین جمله رو بخواه اگه من باز کنم، به خدا اقلش یه مارمزه زمان میخواد. این فرائض چند تایه؟ واجب عینی داریم، واجب کفایی داریم، واجب ثانوی داریم، اولیه داریم، بعد میاییم اصول دین داریم، فروع دین داریم. واجبات خیلی زیاده، شاید بیش از 700 اقلن واجبات رو شمردن، ولی محدود به این 700 تا نمیشه. کما که محرمات هم محدود نمیشه به نمیدونم 77 از گناهان کبیره، اونم از باب نمونیه بالله، اونم زیاد فراوان. گاهی انسان یه نگاهش حرام میشه، یه خندش حرام میشه، گاهی یه خندش واجب میشه، گاهی یه تبسمش واجب میشه، گاهی یه اخمش واجب میشه، گاهی یه خوابیدن میشه حرام، گاهی خواب نمیشه واجب. بله، عبد الناس من اقام الفرائض، بی واجبات یاد بگیر. و اسخ الناس من ادا زکات مالی، سخی ترین مردم کیه؟ اون کسی که بیاد مثل علی علیه السلام انگشترش به ساحل بده؟ نه. مثل پیغمبر پیرهنش بده؟ نه. مثل مدرس مثلا لباس و عباشو بده؟ نه. دیگه تو منزلشو بده؟ نه. نه، سخی ترین مردم کسی که اموالشو پاک کنه، خب سکاتشو بده، تحت تاثیر دشمنان و مالی دنیا قرار نگیره. این از همه مردم سخی تره. حالا به شما چیزم نبخشه، نبخشه. و از هد الناس من اجتنب الحرام، زاهدترین مردم کسی نیست که گوشت نخوره، میوه نخوره، لباس زیبا نپوشه، ماشین خوب سوار نشه، تو فرشای خوب ننشینه. نه، اینا کلومن طیبات. خدا رزق و روزی های حلال رو برای مؤمنین و مؤمنات خلق کرده. اگه انسان بتونه در بهترین خانه، بهترین مرکب، بهترین لباس، بهترین غذا بخوره، بسیار چی اشکال داره؟ بهترین عبادت انجام بده، بهترین خدمت هم کنه، بهترین ذکرم بگه، بهترین قرآن رو داشته باشه، بهترین صله رحم هم داشته باشه، بهترین مردم باشه، بهترین زنم باشه، بهترین فرزندم باشه، بهترین برادر و خواهرم باشه، چه اشکال داره؟ یعنی بیاد از بهترها استفاده کنه تا در عمل هم بشه بهتر. بله. و اتقى الناس من قال الحق فی ما لو علی، با تقوا ترین مردم کسی است که حرف حق رو بزنه. تقوا نیست که من بشه روزی 2000 بار استغفار کنم، تقوا اینه من بشه حتما روزی ختم قرآن کنم، تقوا اینه که من هر روز دعای مثلا یستشی رو عشرات هم اینا تعریف نشه. گویی ممکنه اینا عادت شده برام، عادت شده، اگر نخوانم گویی وحشتم میگیره. این علامت تقوا نیست، من نمیخوام رد کنم، اما تقوا این است که انسان سر به زنگا، یا الله سر به زنگا، حرام انجام نده، حرام نخوره. وقتی مخیرش میکنن سر دوراهی قرار میگیره، راه نور انتخاب کنه، راه زنت انتخاب نکنه. سر یه معامله ربوی با سود زیاد، یه معامله کم درآمد ما حلال، اون انتخاب کنه، اون انتخاب کنه. این زیباست. در اصل هست با تقوا ترین مردم اون کسی هست که حق رو بگه به حقم عمل کنه. انشاءالله بقیه اراضی ما اگر زنده بودیم فردا شب. صلوات علی شب شنبه و متعلق است به پیغمبر رو بریم مدینه. یه ایام دیگه باید مدینه بریم، قبرستان بقیه میتونیم بریم، کنار بستر پیغمبر هم میتونیم بریم، سریم به خانه پیغمبر بزنیم و حال خلاص محزون فاطمه رو هم ببینیم. السلام علیک یا رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن انده الله.